خارج تفسیر قرآن جلسه سوم چهارشنبه 19 هفته 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اشکالی مربوط به درس گذشته ما شده، عرض کنیم بحث رو شروع کنیم انشاءالله ادامه بحث. من یه روایتی ذهنتون باشه راجع به جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در اینجا عرض کردم که در محاسبه الهی حتی جناب موسی هم چیزی براش نمیمونه. وقتی میگن چه کار کردی، عرض میکنه نماز خوندم، روزه گرفتم، ذکر خدا گفتم یا صدقه دادم، حالا اگر توش بود یادم نیست. بعد هر کدام رو یه جوری باهاش برخورد میکنن که چیزی برای جناب موسی نمیمونه. بعد مثلا گفته میشه که خب پس چه کار کنم که همش رفت، مثلا آیا به خاطر ما با ولی ما ارتباط برقرار کردی مثلا، یا به خاطر ما با دشمنان ما قطع ارتباط کردید، که این حدیث بیشتر میخواد بیان کنه اهمیت ولایت با اولیاء خدا و براءت از دشمنان خدا. منتها خب یه بیانهای به تعبیر امروز سمبولیکه، بیانهای نموداریه که خیلی جالب جام باز میکنه. ولی این نکته رو باید بزرگواران توجه کنید، چون همین حدیث رو شما ممکنه شما هم در جمع دیگران بگید. هر حال نباید مثلا بگیم جناب موسی عمل خالصانه نداشته. این بیان ها میخواد نشون بده که خلاصه کار آسون نیست. همین یه دفعه ما از این حدیث استفاده میکنیم که فلیس لجناب موسی شیء خالص لله، و اگر بود بیان میکرد مثلا. نه، این بیان ها بیان هایی است که میخواد شدت کار رو بگه، مبالغه در حسابرسی خدا. ولذا دقت کردید من هفته گذشته به عنوانی که حساب در درگاه الهی سخته خواستم شاهد بیارم، وگرنه نه گردی بر اخلاص جناب موسی می نشیند نه لطمه ای میزنه. و چقدر باید فضلا حواسمون باشه، واقعا خیلی کار ما سخته ها که یه چیزی بیان میکنیم یه چیز دیگر رو نزنیم. مثلا ما میخواییم فرض کنیم اینجا اهمیت ولایت و تولی و تبری رو بگیم، بعد یه چیز دیگر رو بزنیم. یه ضرب المثل هست، بعضی میگن اینقدر از امام حسین تعریف میکنن که امام حسن زیر سوال میرن، یا بعضی چنان از امام حسن میگن که امام حسین کار امام حسین سخت میشه. اینا باید حواسمون باشه. امیدوارم که خدا توفیق بده هممون اهل تبلیغ باشیم. خیلی نعمت بزرگیه، خیلی فیض بزرگیه، خیلی برکت میده به کارهای دیگه ی آدم. منتها ظریف هم هست، باید حساس بود. بگذرم. حالا امروز حضرات میخوایم وارد سوره بقره بشیم. ما بنا بود اول سال همون جلسه اول این کار رو انجام بدیم، ولی نشد دیگه، بحث مالک یوم الدین پیش اومد و اینها طول کشید. اما بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. باز اینم یادم رفت بگم، قطعا بحثای زیادی مانده سوره حمد. اگر ما میخواستیم همه بحثای سوره رو یا ارتباطات با سوره رو، بحثای ادبی، بحثای لغت، صرف، عرفان، فلسفه، متوقف می شدیم. معمولا هم بعضی ها شدن دیگه، سوره حمد رو شروع کردن، بعدم دیگه عجل اومده برددشون، گفتن بقیه رو انشاءالله تو بهش میگی. ما بیشتر نکاتی که مثلا به گمان خودمون گفته نشده یا سوی اجتماعی داره، سوی سیاسی داره، سوی فقهی داره، بیشتر اینا رو میخوایم. الان از روش ما متوجه میشید اینا رو بپردازیم. خوشبختانه چون ادبیات تولید شدم داریم، در طول تاریخ مفسران زحمت کشیدن، اگر واقعا یه مطلبی رو دیگران برگزارش کردن، ما دیگه چرا اینجا معطل بشیم؟ به قول اون بنده خدا، ما چرا چاپی رو خطی کنیم، حالا بیایم چاپی رو لفظیش کنیم؟ هست کسی مایل باشه مراجعه میکنه، ولی خب بعضی نکات به گمان ما قابل معطل شدن هست و هنوز بحثاش پخته نیست. حالا هی میریم جلو متوجه میشید. در مورد این کلمه الف لام میم، حالا همین اولین آیه است دیگه، ممکن تفسیرمون تفسیر ترتیبیه. میدانید که اینا رو بهش میگن مقطعات قرآن. راجع به این مقطعات نظرهای مختلفی بیان شده. من تو این دفترم که قبلا بحثشو کردم با دیگران تا 5 وجه نوشتم، تازه نوشتم که اقوال دیگری هم هست که جناب طبرسی در مجمع البیان آورده. پس معلوم شد منبع مورد مراجعه برای امشب شما. البته اینم بگم، اگر من میگم میگذریم بحث نمی کنیم، آدرس میدیم، معناش اینه که شما مطالعه نکنید. بالاخره شما الان وارد کار شدید با ما، سرعت هم که ما نداریم زیاد که عقب بیفتید. واقعا مثلا شب ببینید چند تا نظر هست در مورد این الف و لام میم. الف لام میم هم ائمه بیان دارن علیهم صلوات الله، هم غیر ائمه. طبیعتا ما بیان ائمه رو بگیم، بقیه رو حالا جناب ابن عباس یا سعید ابن جبیر یا دیگران چی گفتن، همون مجمع البیان کتاب خوبیه و امنه و امینه. از اهل بیت حداقل دو بیان داریم. چرا میگم حداقل؟ چون ممکنه با تتبع بیان سومی پیدا بشه، چهارمی پیدا بشه. یکی از بیانها اینه که انها من المتشابهات. آه راحت، مگر قرآن خودش نفرمود که منها آیات محکمات و اخر و متشابهات؟ خب اگر مقطعات قرآن متشابه نباشه، چی میخواد متشابه باشه؟ قل هو الله احد میخواد متشابه باشه؟ لم یلد و لم یولد میخواد متشابه باشه؟ پس من المتشابهات. حالا این ببینید، غیر از این که از ائمه است، حالا خودش اعتبار نظر رو میرسونه، به وجدانم آدم حس میکنه، یعنی حس میکنه که درسته، بهش میچسبه. یه بیان دیگری داریم که باز اینم از ائمه رسیده که مثلا فرمودن اینا رمزیست به صفات خداوند، رمزیست به صفات خداوند. مثلا در یه روایتی هست فل الفه ست صفات من صفات الله تعالی، در الف رمز به شش صفت، مثلا اعلم، احد، حالا باید بگردیم، که اینو ابن عباس هم داره. البته ابن عباس به این شکل داره که مثلا الف لام میم معناش انا الله اعلم، انا الله اعلم. اگر حالا از این بگذریم، این منافات با نظر اول نداره، چون بازم از متشابهات بیرون نمیره. حالا این ست صفات برای الفش، برای لامش من ننوشتم، نقطه چین کردم، مراجعه کنید. برای میمش همینطور، اونا به چند صفت اشاره داره، باز باید اهل بیت بیان کنن. پس علما همینقدر تو حافظتون بسپارید به نظر من کافیه. من المتشابهات، البته منافات ندارد که رمزی باشد به برخی از مطالب مثل صفات خداوند. این تو روایت هم هست، بدون پشتوانه نیست. حالا چیزهای دیگه هم جالب اینه که ظاهرا فرمایش ائمه به بعضی از مفسران معروف هم سرایت کرده، اونا هم گفتن. این راجع به بیان الف لام میم. شما میتونید هر تفسیری دوست دارید از شیعه و سنی، فارسی و عربی باز کنید، اطلاعات خوبی در این باره بگیرید. من دیگه شما رو معطل نمی کنم. راجع به، ببخشید من تمام بشه وای میسم، راجع به الف لام میم فقط این بحث نیست، اعرابش هم هست. اعراب الف لام میم، اعراب و موقعیت. پس یه معنا شد اولی، دو، خب حالا اعرابش چیه، موقعیتش چیه، محلن مرفوع منصوب دیگه، هیچ جن و انسی نگفته مجروره. خب بعد این چیه؟ از نظر موقعیت مبتدا هست، خبرش چیه؟ خبر مبتداش چیه؟ من یه خاطره‌ای دارم براتون بگم. خیلی سالهای قبل ما برای یک مطلبی از ما بنا بود امتحان بگیرن، بعد رفتیم دو سه تا از این آقایون ادبای ادب، علمای ادب نشسته بودن، از من اتفاق همینو پرسید، قرآن باز کنید. گفتیم چشم. همون صفحه اول باز شد یا باز کردن، گفت خب بخونید. اول خوندیم، مطمئن شدن که مثلا قرآن بلدیم بخونیم. بعد گفت این الف لام میم چه کار است؟ من واقعش میخواستم هم جواب بدم، خب باز جواب میدادم دیگه، همه میخواستم این مقداری سرسر اینا بذارم. گفتم که حالا یه احتمال اینه که الف لام میم مبتدا باشه، کل قرآن خبرش باشه. اصلا تکون خوردن، یادم پیرمرد جاش بلند شد که این چی، چه حرفی داره میزنه، کل قرآن خبرش باشه، خب چه حرف مزخرفی داره این آقا میزنه، بیزابطه فلان. احتمالم داره نه، خبر مقدم باشه برای ذالک الکتاب تا آخر آیه. یعنی چی آخ این شما مبتدا این خبر اون. گفتم اگر من آقای فلان، حالا معروفم هست، من تو از اینو امنه که مثلا تو حدی که تو همین بحثایی که میخونن حرکت کنن، یعنی میدونی بعضی تو همون بحثایی که میخونن، حالا بعضی که اصلا نمیخونن اونا راحت، بعضی ها نه تو همون چیزایی که میخونن میچرخن، حالا یه ذره بزنن این بر بزنن اون بر، اهلش نیستن. خب حالا بازم یک حسنی داره کارشون. خب گفتم اگر من اومدم گفتم قولی، بعد تا زور سخنرانی کردم، شما تجربه ترکیبش کنیم چی میشه؟ گفتم قولی، یعنی حرف من اینه، بعد تا زور حرف زدم، 4 ساعت حرف زدم، شما چیکار میکنی؟ یا باید بگی قولی خبر مقدم، اون 4 ساعت سخنرانی مبتدا، یا به عکسش قولی مبتدا، اون 4 ساعت سخنرانی خبرش. حالا اگر قرآن این طور باشه ما چه میدونیم؟ چون نمیدونیم که از متشابهاته. خلاصه قرآن شاید بخواد بگه الف لام میم اینه و بره تا آخر، حتی اون مقطعات بعدی هم الف لام را کاف ها یا عین صاد هم جز همینا باشه، الف لام میم را. به هر صورت حالا این یه خاطره ای بود، ضمنی که مطلب علمی هم توش بود، نخواستیم فقط خاطره نقل بکنیم. اینا از وجوهه، ولی وقتی ما دقیقا نمیدونیم چیه، برای چی رو اعرابش صحبت کنیم؟ برای چی روی موقعیتش صحبت کنیم؟ بله اون بهتره که وقتی معنا شد از متشابهات بگیم اعراب و موقعیت نحویش هم باشه از متشابهات، این راحت تره. البته ما در گذشته بحث کردیم مفصل، من الان دارم نگاه میکنم مثلا 5 تا نظر من آوردم اینجا، ولی ظاهرا اون درس ها ضبط نشده، نمیدونم، اگرم شده من خبر ندارم. ببینید حالا دلتون خواست تو کلمات ببینید، اگرم نخواستی جز مقاصد بحث ما نیست که بخوام وارد شیم. اگر ما بحث ادبی داشتیم چرا میباست اینا رو بحث کنیم؟ خب پس اولین کلمه رو میخواد پشت سر بزنیم، یه مقدار سرعت بگیریم. بنا شد الف لام میم از متشابهات باشه، مروی از ائمه است، راجع به اعرابش و موقعیتش هم چون از متشابهات بهتر داوری خاصی نداشته باشیم. این تا اینجا. خب اگر راجع به الف لام میم چیزی هست اجازه بگید. بله حالا اون اتفاقا وجهیست بعضی ها گفتن چون اشاره کردن، نمیدونم هم جایی هست یا نه، شاید خود من هم جایی خونده باشم، بعضی ها میگن این الف لام میم ها، الف لام را ها، اینا گویا خداوند میخواد بفرماد که من از همین حروف دارم اینا رو درست میکنم، یعنی قرآن الف لام میم کاف ها همیناست، منتها یه دفعه یه کسی از همین حروف یه عبارت سخیفی میسازه، یه دفعه یه کسی قرآن میسازه بلا تشبیه. حق نداریم تشبیه کنیم مگر این قید رو بزنیم. حافظ رو در نظر بگیرید، حافظ خب فارسی حرف میزنه، همین کلمات ماست، منتها خب حافظ اونجور کلام میسازه، من مثلا یک جور دیگه میسازم، توانایی فرق میکنه، یکی با گل مثلا کوزه درست میکنه، یکی با گل، حالا اون اگر منظور باشه خلقه من تراب، آدم درست میکنه. به هر صورت به نظرم یه روایت هم از پیامبر داریم که قرآن مثلا همین کلماته ولی خب اوج میگیره. به نظر من خیلی سنگینه این سخن، حالا اگرم ما گفتیم یا جایی باشه، مثلا اینکه در چند تا سوره خاص بیاد، بعد اونم مثلا در بقره الف لام میم بیاد، در یه جای دیگه الف لام را بیاد، در یه جای دیگه الف لام میم را بیاد، در یه جای دیگه کاف ها یا عین صاد بیاد، بعد بگیم اینو میخواد بگه، احتمال هست، اما احتمالی نیست که انسان رو ذلیل کنه، یعنی انسان بپذیرد. پس بس باشه دیگه، میخواد از این بس فاصله بگیری. حالا ببینید، این که مثلا یک بزرگوار اینو فرموده، من اولا یکمی حرفو بیارم بالا، بعد اگه خواستیم رد کنیم زمینش بزنیم، زمین بزنیم، مثلا همینجا بنا شد روایات بگه انها من المتشابهات، بعد در یه روایتی امام بفرمایند که در الف 6 تا صفات از صفات خداست، در لام اینقدر، در میم اینقدر، پس متشابهی شد که توسط اهل بیت حل شد. خب این که استاد شما حال یا بزرگی که نقل میکنید، ما متشابهی نداریم که در قرآن حل نشده باشه، مثلا اینجوری بگیم. اما حالا چون نام بردید و نام استاد مرام بردید، یه مقدار من ترمز میکنم تو رد، و الا میخواستم ایراد بگیرم بر این سخن. ببینید، هیچ برهانی بر این مطلب نداریم. برهانی که اومده بعضا گفتند و فرمودن اینه که قرآن تبیانن لکل شی. ببینید، این که قرآن تبیان کل شی هست، این ملازمه داره با این که قرآن همش تبیانه. چه ملازمه ای داره؟ قرآن تبیان کل شی هست، اما هر چه تو قرآنه بیان شده است روشنه. چه ملازمه ای داره؟ این استدلال نماست، این مغالطه است. یه مثال ساده ای میذارم، میگن هر گردوی گرده، اما هر گردی گردو نیست. هر رتب و یابسی در قرآن بیان شده، اما هر چه قرآن بیان کرده روشنه، یعنی محکمه. بعد از اون اینو در بیاریم، این برهان علیلی می نماد. از خود قرآنم وعده در نمیاد، منه آیات محکمات و اخر و متشابهات. اما محکمات که خب محکمه، اما متشابهات داره که و ما یعلم و تعویله الا الله. حالا اینجا بحثه که اینجا وایسیم نفس بکشیم، بعد بگیم و راسخون فی العلم یقولون کل من عند الله، یعنی متشابه رو غیر خدا هیچ که نمیدونه، و ما یعلم و تعویله الا الله. آه تمام، نقطه سر خط. و راسخون فی العلم یقولون کذا و کذا، یا نه و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. منتها بعدش هم میگه خب حالا اینا این حرف هم میذارن، یقولون راجع به این عطف راسخون بر الله یا قطع راسخون از الله بحثه. انشاءالله شاید 30 سال 40 سال دیگه برسیم به اون آیه، اونجا دیگه با شوخی دارم میگم بحث کنیم. علی ای حال، اگر حالا باز یه برهانی، این برهان که خیلی برهان سستیه اشاره کردید، اگر برهانی دیگری مثلا بیاد اونو باید بررسیش کنیم. داریم معطل میشه ما. ببینید قرآن کتاب هدایته، اصلا گاهی وقتا همینه که به هر حال رموزی درش ریخته بشه. حالا این رموز ممکنه یک اوحدی پیدا بشه و بفهمه، مثلا اگر اونجا راسخون و عطف بر الله بگیریم که دیگه اشکال شما وارد نیست که. اما این قرآن باید همش و همه بفهمن، این حواستون باشه، این فکر خطرناکیه. همه مفسری همه قرآن رو بفهمن، تو غرب میگه همه کشیشی، که همون لوتر بود که بود اینا بود تبلیغ میکردن همه کشیشی، وقت اینا این تبلیغ میکردن که مثلا قرآن هم همینطوره، همه کشیشن، نباید فقط آخوند باشه، درس خونده باشه. این همه کشیشی یه وقت حواسمون باشه، قرآن همش بیانه، همش خب قرآن تبیانن لکل شیء، قرآن برای مردمه. ولی خب یه دفعه میبینی دور از شأنه این جلسه و اینا، گروه فرقان در میاد توش. شما سناتون خیلی اقتضا نمی کنه، همون 10-20 سالی که از ما کوچکترید خیلی تجربه ما دیدیم. دهه 50، دهه بله 50، اواخر دهه 40 این تفکر بود. لذا خیلی از این آقایون ملی مذهبی ها که بعداً به اسم ملی مذهبی معروف شدن، اینا تو تهران مثلا جلسات قرآن داشتن، خود مرحوم آقای بازرگان، دیگران، اینا قرآن تفسیر میکردن و گاهی البته فاصله میگرفتن از ضوابط، چون اون استخوان و تزلع در مطالعات اسلامی نداشتن، خطاهایی هم میکردن دیگه. حالا بعد رسید به بعضی از گروه های سیاسی که دیگه کار به رسوایی کشید. علی حال متوجه باشید. خب البته خیلی خوب این اشکالات میشه، شبهات رو حل میکنه. مثلا همین من المتشابهات، شاید کسی بعدن صوت منو گوش میکن میگه خب پس چه فایده‌ای داره اومده یه چیز بیاد تو قرآن از متشابهات باشه، شروع قرآن هم باشه، حالا به حسب قرآن ترتیبی که ما داریم و چه ثمری داره. معلوم شد که نه، فیه ثمرون و ثمراتون. اونجا هم بهتون بگم، آن خیلی شما منتظر نیستن، ما وراسخون رو با الله عطف میکنیم. تو روایات هم هست، روایات شیعه هم هست، قهرن اشکال دیگه حل میشه. بفرمایید، شما بگید دیگه تمام باشه، بلندتر. اینا رو ما پارسال، چرا یادتون رفته یا ندیدید، شاید هم سال قبلش بود، بله سال قبلش بود، تو فلسفه تفسیر مفصل گفتیم، بحث تطبیق و جری و تمثیل و خیلی هم بحث قشنگیه، ولی گذشته. بله بله اونجا هست دیگه، ولی انظر ما بحثش گذشته دیگه. نمیدارم متوجه سوال شما شدم جواب دادم، چون نگاهتون میگه نه جواب قانون.
اینجا که محل بحث مقدس است، اون روایاتی که حالا متعددم هستش که زید اینو وارد شده، اون به صورت تفسیر میدونه که تعبیر میدونه.
بستگی داره، باید موارد رو نگاه بکنیم. فقط میفهمیم رمزه، رمزه مثلا الف اشاره به فلان، کاف اشاره به کربلا. حالا این چقدر روایات هم معتبره، چون روایت معتبر میخواد. یه وقت کلا سرمونره، خب کربلا میگفتیم کاظمین، چه فرق میکرد؟ اونجا هم امام داریم دیگه. خب اینا باید دید، بعد لسان روایت رو دید. خب الف لام میم، ذالک الکتاب، لا ریب فی هدن للمتقین. باز مطابق معمول در ذالک بحثایی است. اونی که من الان میخوام محضر شما بگم، با عنایت به اون که تکراری های دیگران رو نیاریم، راجع به کاف ذالک است. میدانید که کاف ذالک، کاف لمجرد الخطابه، اینجور گفتن تو ادبیات، لمجرد الخطاب، و اشاره به بعدم داره. اینجاست که سوال، این کتاب، خب این کتاب که اشاره به نزدیکه، بالاخره خداوند تو این آیه یا داره با پیغمبرش حرف میزنه یا با من و شما. چه با پیامبر صحبت باشه چه با من و شما، بعد نمیخواد. مثلا باید بشه زل کتاب، هازل کتاب، یا نهایتا با کاف بیاد زاکل کتاب. اما وقتی کاف میاد با لام هم میاد ذالک، میگم برای بعده. این خوب سوال پیش میاد که اشاره به بعده یا نه. در اینجا دو تا توجیه داریم که شبهه رو حل کنیم. یکی بگیم اشاره به بعد آمده، اشاره به بعد آمده در جایی که اشاره به نزدیک می طلبد، از باب تفخیم، احترام. گاهی گفتن از الفاظ اشاره به بعد استفاده بشه برای اشاره به پدیده نزدیک به قصد احترام به اون پدیده. خب این یه وجه. البته من نمیدونم این وجه آقایون گیر کردن درست کردن یا واقعا تو زبان عرب هست. الان شما اینجا نشستید، هممونم مثلا فارس هستیم، تو زبان فارسی داریم یا نداریم؟ چجور مثلا؟ آن مقام، آقا میگن داریم، مثلا نمیگیم شما فرمودید، میگیم آن مقام محترم. ولی این دور و نزدیک نیست، این عوض کردن تعبیره. من حواسم به این بود، جناب آقا فرمودن، داره اشاره بهش میکنه ها، نشستم که آقا فرمودن، جناب آقا، اما این اشاره به دور شد. این یه چیز دیگه است که آدم مثلا خطاب نکنه، حتی طرف نشسته مثلا داره با خدا صحبت میکنه ولی میگه خداوند رحیم است، خطابش هم به خدا هست، نمیگه تو رحیمی، میگه خداوند رحیم است، خداوندی که من دارم نفیس است، ودود است. بله، این که آدم در خطاب نکنه، زبان غیبت بیاره یا مثلا امثال ذالک، این اشاره به چیزی که مال دوره یا نزدیک.
آن در خواستی با دور نیست،
آن برای غیر عاقل گاهی ضمیر اشاره است. حالا ببینید، نمیدونم، من خیلی مسلط فارسی هم نیستیم ما، یعنی من نیستم، عربی گفتم اینجور گفتن. حالا اگر زبان عرب ممکنه، ولی من آقایون اون وقتا که حال داشتیم و اوج جوانیمون بود و بحث ادبی، من اینجا یادداشت کردم، حالا مال چه تاریخی هم هست معلوم نیست، یادداشت کردم که اصلا این قضیه ثابت نیست که کاف برای اشاره به دور باشه. حداقل عرفاً نقض میشه این قضیه. بعد گشتم دیدم که فخر رازی هم داره در جلد 2 صفحه 13. حالا ما فخر رازی رو به عنوان یک مرجع ادبی نمیدونیم، ولی بالاخره آدم وقتی میخواد یارگیری بکنه از مشاهیر هم گاهی یارگیری میکنه. به هر صورت دیگه بیشترم معطل نشیم، این قسمت من دوست داشتم یه توقف داشته باشیم، ولی شما هم کار کنید فضلا، ببینید وچه بهتری رو کسی گفته نگفته. بس دو تا توجیه، با اینکه اشاره به نزدیکه، یعنی هازا کتاب از کاف استفاده شده، من اینجا نوشتم که البته ما در این که ذالکه برای بود مطلقا باشه تأمل داریم، و بعد نوشتم که و معتقدیم تستعمل و فلقریبه ایزن فلعرف. این نظر مال اون موقعی بوده که ما تو بحث‌های ادبی بودیم، هنوز من بیرون نیومده بودم. و فخر رازی عرفش رو قبول نداره ولی لغتش رو قبول داره، یعنی ایشون میگه عرفن نه ولی در لغت هیچ الزامی نداریم بر استعمال کاف برای بود. خب این ذالکه بلندتر
برای دور نزدیک مکانی مادیه، اگه قصد یه قول معنوی باشه ملکوتی باشه که اصلا معنا نداره که نزدیک و قرده
باشه، حالا بالاخره بله این جوابش اینه که کتاب محسوسه، یعنی همین آیات نازل طبیعتا این جز محسوسات حساب میشه. حقیقت کتاب که منظور نیست که، حالا همین کتابی که ما نازل کردیم بر تو بر شمای رسول خدا، هدن للمتقین، بعد اون حقیقت این کتاب، اون که کتاب نیست که، حقیقت این کتاب که بگیم اشاره به اون حقیقت اون بالا، اون که کتاب نیست که، کتاب نیست که، ذالک الکتاب. حالا چرا الان عرض میکنم؟ ببینید یه بحث تو الف و لام الکتاب که دیگه شما باشید و الف و لام، 25 تا قسم ابن هشام درست میکرد. اینطور هم نیست که مثلا بتونیم قسم گنبد حضرت معصومه رو بخوریم که کدامش درسته. مثلا ابن هشام در یه جایی، حالا من به یه مناسبتی، میگه استقراق مجازیه. استقراق مجازی چی بود؟ بگید یادمون رفت. استقراق مجازی اونجا که میخواد اهمیت رو بگه، میگه زیدون الرجل. تو فارسی الف لام که نداریم، میگیم زید مرده، یعنی بقیه باید مثلا فاصله بگیرن، مرد میخوای زید، مرد میخوای زید، زیدون. این میدونی عرب چه کار میکنه؟ عرب با الف لام این حرفو میرسونه، میگه زیدون الرجل. یه دست اینجوری هم باید همراش بیاریم، زیدون الرجل. اینجور الف لام ها الف لام بیان کماله، استقراق صفات افراده، یعنی همه صفات مردانگی رو زید جمع کرده، زیدون الرجل. ذالکه الکتاب، دیگه آقای سیبوی کتاب ننویسه اسمشو بذاره الکتاب، آقای سیبوی کتاب نحویش الکتاب دیگه، ذالکه الکتاب. ولی خب اینا ذوق دیگه، میدونید خواهی کس بگه نه، حالا درسته مطلب درسته، اما هر مطلب درسته که هر آیه نمیگه. اینجا خداوند میخواد بگه این کتاب، این کتاب حاضر. قهرن الف ولام میشه الف ولام عهد حضوری، چون قبلن هم که ذکر نشده، بگیم ذکری، حضوری مثلا، به نظر من طبیعی تر می نماد و حرف قشنگ ابن هشام دلیل نداره. بله اگر استعمال در بیش از یک معنا رو قبول کردیم، اونه که درس اصول میان، اینجا هم الف لام برای عهد باشه، عهد حضوری، هم برای استغراق مجازی باشه، اگر در بیش از یک معنا رو قبول کنیم. نکته ای که آقایون خیلی مهمه تو این قسمت میذاریم برای هفته آینده، البته یکیش خیلی بحث نداره، یکیش بحث داره، تعبیر کتابه. میدانید که بعضیا خواستن از این عبارت استفاده کنن که زمان خود پیامبر قرآن به شکل کتاب در اومده و حتی برخی نکات رو مثلا که تو تاریخ آمده انکار کنن. مثلا گفته نمیشه تلکس صحیفه مثلا لا ریب فیه، خداوند تعبیر صحیفه نمی کنه از قرآن، یا نمیگه ذالک القرآن، تعبیر داره ذالک الکتاب. میدونید که این بحث خب خیلی آثار داره. حالا این یه نکته. یه نکته که دوست دارم در واقع بحث اصلی هفته آیندمونه، هدن للمتقینه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این مثلا خیلی خوبه. آیا انتظار نمیره گفته میشد هدن للظالین، هدن لأهل الهیره للمتحیرین؟ این حالا اصلا غیر از این، واقعا در خارج قرآن هدن للمتقینه، هدن لغیر متقین نیست. اینجا جوابهایی داده شده، من دوست دارم شما مطالعه کنید، بالاخره درس یه مطالعه میخواد. اگر هفته آینده ما بعضی وجوه رو گفتیم، چنان که بعضی وجوه رو تا حالا نگفتن عرض میکنیم و شما هم دیدید که وجه خوبی دارید مطرح کنید، پس وعده آینده ما پیش مطالعه، یکی رو لفظ الکتاب، یکی رو اون هدن للمتقین با این شبهی که داره. الحمدلله رب العالمین.